با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز دهمین روز از خرداد ماه سال 1397 دنبال میکنیم فایل های صوتی کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی نوشته مرحوم آلدیک موسیسیان. فایل 19 رو امروز برای شما بزرگواران آماده میکنم. از ابتدای صفحه 173 دنبال میکنیم مطالب رو. ما در آخرین فایل حالت اول از پست های ترانسفورماتور رو با هم دیگه بررسی کردیم. در اون شرایط یک اتصال زمین داشتیم که این یک اتصال زمین رو به همه بدنه های فشار قوی و فشار ضعیف و نقطه خنثی متصل میکردیم و دو تا حالت رو با هم دیگه بررسی کردیم. در حالت دوم پست ترانسفورماتوری رو بررسی میکنیم که دو اتصال زمین مستقل از هم داره، یعنی یک اتصال زمین فشار قوی و یک اتصال زمین فشار ضعیف. حال میخوایم بررسی کنیم که اگر اتصالی بین فاز و بدنه در فشار قوی رخ بده، آیا برای اتصال زمین فشار ضعیفمون مشکل عایقی پیش میاد یا خیر. شکل 4P2-6 که در صفحه 174 هست رو ملاحظه بفرمایید. طرحواره یک پست ترانسفورماتور که دارای دو الکترود اتصال زمین مستقل رو نشون میده. یادتون هست که الکترود زمین مستقل چی بود؟ الکترود زمین مستقل الکترودی بود که اگر الکترود دیگری بنا به هر دلیلی ولتاژ دار بشود، الکترود مستقل ما متأثر از اون ولتاژ نباشه، یعنی تحت تأثیر اون تغییرات و ولتاژی بر روی اون اتفاق نیفته. لازمش اینه که این دوتا الکترود به اندازه کافی از همدیگه فاصله داشته باشن. پس توجه داشته باشید که ما الان با دوتا الکترود روبرو هستیم، اسم میگذاریم براشون. اون الکترودی رو که بدنه فلزی ترانسفورماتور رو متصل میکنیم بهش، اسمشو میگذاریم الکترود حفاظتی فشار قوی، یا اگر برای خلاصه گویی گفتیم الکترود فشار قوی یا الکترود حفاظتی، بدونیم منظور چیه. و الکترود دیگری داریم که هادی خنثی فشار ضعیف و بدنه هادی فشار ضعیف، بدنه مثلا فلزی تابلوی الوی رو به اون الکترود متصل میکنیم. اون رو هم اسمش میذاریم خنثی فشار ضعیف یا به طور اختصار فشار ضعیف. این دوتا از هم مستقلن. خب همونطور که در شکل میبینیم، اگر مقاومت الکترود زمین حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین R باشه، شکل رو نگاه کنید، همون مقاومتی که زیر ترانسفورماتور نصب شده در حقیقت اونجا ترسیم شده، و یه جریان اتصالی بین فاز با بدنه در فشار قوی به وجود بیاد. نگاه کنید در شکل یک اتصالی فشار قوی با بدنه نمایش داده شده. فرض شده که مثلا فاز سوم مثلا 20 کیلو ولت یا فشار متوسط به بدنه اتصال پیدا کرده. مسیر عبور جریان از مقاومت R خواهد بود به سمت زمین و مقدار اون جریان هم برابر با IM خواهد بود. خب حالا چه اتفاقی رو ولتاژ بدنه ها میفته؟ میگه فقط ولتاژ بدنه هادی ترانسفورماتور نسبت به جرم کلی زمین به اندازه R ضرب در IM بالا خواهد رفت. خب مقاومت R در IM ضرب میشه، میشه ولتاژ بدنه روی ترانسفورماتورمون. در حالی که ولتاژ بدنه های هادی تأسیسات فشار ضعیف، یعنی همون ولتاژ تابلوی الوی، و ولتاژ هر فاز فشار ضعیف نسبت به بدنه ها در تأسیسات الوی تغییری نمی کنه. یعنی شما اگر اختلاف پتانسیلی بین فاز و بدنه تابلوی فشار ضعیف وجود داشت، همونه، تغییری ایجاد نمیشه. اما ولتاژ هر یک از فازهای فشار ضعیف نسبت به بدنه هادی ترانس به اندازه R ضرب در IM بالا خواهد رفت. خب در خروجی ترانس رو نگاه کنید، در حالتی که این اتصالی نبود، وجود نداشت، اختلاف پتانسیل بین فاز فشار ضعیف ترانس و بدنه ترانس چقدر بود؟ برابر با یوسف بود، یا همون ولتاژ فازی مثلا 230 ولت بود. اما الان اون اختلاف پتانسیل دیگه در حالتی که اتصالی وجود داشته باشه در بخش ترانسفورماتور، دیگه اون مقدار یوسف باقی نمیمونه، یه چیزی بهش اضافه میشه و اون اختلاف پتانسیل به اندازه یو یک خواهد شد. یو یک چقدره؟ یو یک برابر است با همون مقدار یوسف که سابقا بود، همون 230 ولت، به اضافه ولتاژی که اخیرا اضافه شده. چه ولتاژی؟ ولتاژ آر ضرب در آی ام، یعنی اختلاف پتانسیل بین فاز فشار ضعیف خروجی از ترانس و بدنی ترانس به اندازه یو صفر به اضافه آر ضرب در آی ام خواهد بود. در سمت فشار ضعیف چه اتفاقی میفته؟ در طرف فشار ضعیف ولتاژ بین بدنه تابلوی فشار ضعیف و یا تأسیسات فشار ضعیف و جرم کلی زمین همون مقدار صفر رو داره و تغییری نخواهد داشت. در شکل ملاحظه بفرمایید، ما هادی پن رو به علاوه بدنی تأسیسات فشار ضعیف رو به اتفاق به اتصال زمین خنثی فشار ضعیف متصل کردیم و اونجا هیچ تغییرات ولتاژی نخواهیم داشت. خب بریم سراغ نتیجه گیری دو حالت. حالت اول که در فایل قبلی بررسی کردیم و فایل دوم، حالت دوم رو بررسی کردیم، نتیجه گیری کنیم. از مطالب گفته شده میتوان نتیجه های مقدماتی زیرا گرفت. در صورت وقوع اتصال بین فاز و بدنه در طرف فشار قوی، یک، داشتن دو اتصال به زمین مستقل در یک پست ترانسفورماتور دارای مزیت و اشکال زیر است. عیبش رو ببینیم، حسنش هم ببینیم. مزیتش چیه؟ اینکه دو تا اتصال زمین مستقل داشته باشیم. حسنش اینه که خطر برق گرفتگی به علت اتصال فاز به بدنه در طرف فشار قوی وجود نخواهد داشت. اشکالش این هست که تابلوهای فشار ضعیف در پست ترانسفورماتور باید دارای عایق بندی بالاتری نسبت به بدنه باشند. در غیر این صورت ممکن است به علت بالا رفتن ولتاژ بین فاز و خنثی شکست عایق بندی پیش آید. بله، نکته مهمیه. دیدید دیگه، ولتاژ فاز به بدنه در حالت اول کافی بود که عایقی به کار ببریم که بتونه یوسف رو تحمل بکنه، اما در حالت اتصالی به اندازه یوسف رو به اضافه آر ضرب در آی ام باید بتونه تحمل بکنه. پس ما بایستی استقامت عایقی رو در سمت فشار ضعیف قدری بالاتر ببریم. اما داشتن یک اتصال به زمین مشترک رو بررسی کنیم. ببینیم اگر یه دونه اتصال داشته باشیم و همه رو بخوایم به اون وصل بکنیم چه مزایا و معایبی داره. خب مسلما مزیتش یکی بحث ساده بودن و ارزونتر بودن و قابلیت اجرایی بیشتر داشتنه. این نکته هم یادمون نره، گاهی وقتا شرایط محلی و منطقه‌ای اون پست، حتی اگر بخوایم دو الکترود مستقل داشته باشیم، این امکان رو به ما نمیده. یعنی حواسمون به این نکته هم باشه که یه سری عوامل مزاحم که در آینده معرفی خواهیم کرد ممکنه دوتا الکترود به ظاهر مستقل ما رو به همدیگه وصل بکنه بدونی که اصلا ما دخالتی داشته باشیم. بنابراین به این نکته مهم هم باید توجه بکنیم. پس داشتن یه دونه الکترود خیلی ساده تر و راحت تر و بی درد سر تره. اما اشکالش، اگر شرایط مناسب نباشد. یعنی چی شرایط مناسب نباشه؟ اگر آر به اندازه کافی کوچیک نباشه، یا آی ام چی بود؟ همون جریان اتصالی فشار قوی بدن، اون بیش از حد بالا باشه. اگر این اتفاق افتاده باشه، حاصل ضرب آر ضرب در آی ام میشه یه یو اف بزرگ، یو فالت بزرگ، و این خطر آفرینه و ممکنه باعث برگرفتگی، ممکنه باعث آتش سوزی بشه. خب با در نظر گرفتن جمیع جهات، یعنی مزایا و معایبی که هر دو حالت داشتن، میخوایم در ادامه به دنبال یک راهکار و به دنبال یک نتیجه گیری مناسب باشیم که برای چه پست هایی کدوم یک از اینها رو رعایت بکنیم و برای چه پست هایی با چه ویژگی های دیگری روش دیگری رو پیش بگیریم که این معایبی که در حقیقت سیستم ها دارند باعث آسیب و خسارت نشه. مسائلی که در احداث الکترود یا الکترود زمین پست باید با آنها توجه شود. سه تا موضوع، سه تا چالش ما داریم در خصوص اینکه چند تا الکترود زمین لازم داریم و اینکه این بدنه ها رو به کدوم یکی از این الکترود ها متصل بکنیم. خب برای اینکه بر این چالش ها ما بتونیم تسلط داشته باشیم، بایستی این موارد رو یکی به یکی حل بکنیم. خب اولین موضوع اینه که ما بدونیم و این موضوع رو شفاف بکنیم که یک اتصال به زمین داشته باشیم یا دوتا. چی تعیین کننده است؟ نوع خط یا خطوط فشار قوی ورودی به پست. میگه اگر حتی ورودی فشار قوی به پست هوایی یک خط باشد، احتمال نفوذ اضافه ولتاژهای سائقه به داخل پست زیاد شده و خطرات برگرفتگی در طرف فشار ضعیف محتمل تر میگردد. مسلمه اگر ورودی پست خط هوایی باشه، به دلیل اینکه در ارتفاع بالایی از زمین قرار میگیره، این هادی های فاز مستعد برخورد سائقه است و اگر سائقه به این خط بر به این خط فشار قوی برخورد بکنه، این اضافه ولتاژ سوار بر هادی های فاز حرکت میکنه و به سمت پست میاد و این اضافه ولتاژ ممکنه وارد پست بشه و اضافه ولتاژی رو بر روی، بالاخره این اضافه ولتاژ باید از یک طریق زمین بشه. از کدوم طریق؟ فقط یک راه وجود داره، همون که اومدیم بدنه های فشار قوی رو از طریق یک الکترود به زمین متصل کردیم. خب در این حالت ما اگر یه دونه الکترود زمین داشته باشیم برای کل پست، این اضافه ولتاژی که وارد پست میشه ممکنه باعث بروز خسارت و مشکلاتی در سمت فشار ضعیف باشه. به همین دلیل اگر خط ورودی ما خط فشار قوی باشه و هوایی باشه، ما به دو اتصال زمین نیاز داریم، یکی اتصال زمین فشار قوی و دیگری اتصال زمین فشار ضعیف. این دو هم باید از هم چی باشن؟ مستقل باشن. نکته دوم، میگه حالا که به این نتیجه رسیدیم که باید دوتا باشن، میگه این دو باید مستقل باشند و خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر. میگه تمومه دیگه، تصمیمتون گرفتید که دو الکترود باشین، دو الکترود باید از هم مستقل باشن. ولی یادتون باشه همیشه مستقل کردن دو الکترود از هم دیگه کار آسونی نیست. یک، ممکن شما فضای کافی نداشته باشید، حداقل باید 20 متر اینها از همدیگه فاصله داشته باشه. ممکن شما این جا رو نداشته باشید، اون محدوده مشخص نداشته باشید. این یه مشکل. مشکل دیگه ممکنه اون فضا رو داشته باشید، اما در داخل زمین اجرام فلزی وجود داشته باشن که این دو تا الکترودی که به ظاهر از همدیگه دور هستند رو به همدیگه از زیر زمین وصل بکنه. عملا دیگه اینها مستقل نیستن از همدیگه. پس مراقب عوامل مخل و مزاحم باشید، مانند حالتی که حفظ فاصله لازم برای مستقل شدن الکترودها نسبت به هم به دلیل وجود اجسام فلزی دفع شده در منطقه امکان نداشته باشد. اما چالش صفر، میگه فرض کنید که دو تا الکترود زمین رو مستقل ایجاد کردید، هیچ مانعی هم وجود نداشت، فضای کافی هم وجود داشت در اون منطقه. خب حالا سوالی که هست اینی که بدنه فشار ضعیف رو به کدوم یک از این دوتا الکترود وصل بکنم؟ بدنه فشار ضعیف رو به الکترودی که نامگذاری کردیم به نام الکترود فشار قوی متصل بکنم، یا اونی که خنثای فشار ضعیف رو باهاش زمین کردیم؟ پاسخ، مسلماً ما دوست داریم بدنه فشار ضعیف رو، بدنه تاسیسات فشار ضعیف رو به تابلوی به نقطه خنثای فشار ضعیف یا همون الکترود فشار ضعیف رو متصل بکنیم. اما همیشه این انتخاب درستی نیست. ممکنه ما با انجام دادن این کار در بعضی پست ها تمام مزایای خوب جداسازی الکترود ها رو از بین ببریم. کجا این حسن و این مزیت از بین میره؟ در جاهایی که در پست هایی که سازه آنها بتون مسلح یا اسکلت فلزی است، یا به طور کلی دارای نوعی ساختمان می باشد، مجزا کردن بدنه ی تابلوی فشار قوی و ضعیف از نظر الکتریکی امکان پذیر نیست. در پست های نوع کیوز که تمام بدنه فلزی بود و دارای تابلوی فشار قوی و ضعیف به شکل عادی آن نیستند، این مطلب به صورتی بارزتر خود را نشان می دهد. من یه مقدار اینو باز کنم. در پست هایی که ساختمانی هن، یعنی براشون ساختمان می سازیم، این ساختمان، ساختمان پست از اجزای فلزی، میلیگرد های مدفون در بتون یا سازه فلزی تشکیل شده. شما تابلوی الوی رو، بدنه تابلوی الوی رو می برید بیرون از پست، به الکترود فشار ضعیف متصل می کنید با فاصله، رعایت فاصله 20 متر و همه مسائل دیگه، و بدنه تابلوی ام وی، بدنه ترانس رو هم در پست زمین میکنید، متصل میکنید به الکترود فشار قوی. به ظاهر همه چی مطابق برنامه پیش رفته و همه چی درسته، اما در واقع اینطور نیست. اشکالی که پیش اومده اینه که این تابلوی فشار ضعیف شما کجا قرار گرفته؟ در داخل پست و بر روی یک استراکچر فلزی، که اون استراکچر فلزی در حقیقت همون سازه اون پسته. تابلوی ام وی و بدن ترانستون روی چی قرار گرفته؟ اون هم بر روی همین استراکچر فلزی قرار گرفته. یعنی عملا این دو از لحاظ الکتریکی، بدنه تابلوهای ال وی و ام وی، بدنه تابلوی ال وی و ترانس، بدنه ترانس از نظر الکتریکی به هم وصلند. و اینکه ما بریم دو تا الکترود مستقل برشون ایجاد بکنیم، عملا خودمون رو گول زدیم و این دو تا الکترود به هم دیگه متصل شدن، در صورتی که نباید اینطوری میشد. قرارمون این بود که الکترودها از هم چی باشن؟ مستقل باشن. پست های کیوسک، اینهایی که توی خیابون ها احتمالا دیدین، خیلی ابعاد کوچیکی دارن، بدنه هاشون فلزی هست، اینا هم که دیگه به طریق اولا کلن بدنه هاشون فلزی هست و هر تابلویی و هر جرم فلزی در داخل این پست قرار بگیره، اتوماتیکلی اینها به هم ارتباط الکتریکی دارن، به خاطر اینکه یک مکعب فلزی اونها رو به هم دیگه متصل کرد. میلیگرد های به هم پیوسته یک سازه بتونی یا اجزای فلزی یک سازه اسکلت فولادی، بدنه تابلوهای مختلف را به طور طبیعی و ناخواسته به هم وصل می کنند، مخصوصا اگر برای تثبیت موقعیت تابلوها لازم باشد آنها را به اجزای فلزی سازه جوشکاری یا به نحوی دیگر محکم کرد. مثلا شما بخواید با پیچ و مهره تابلو رو روی سازه فیکس بکنید، بر ترتیب از لحاظ استقامت مکانیکی این کار الزامیه و ما باید این کار رو انجام بدیم. خلاصه این که وصل بدنه تابلوی فشار ضعیف به هادی پن برابر است با همبندی دو الکترود فشار ضعیف فشار قوی به همدیگر، که نقض غرض میباشد. میگه ما هدفمون چیز دیگه ای بود، ولی با انجام دادن این کار اومدیم دوتا رو به هم دیگه چیکار کردیم؟ دوباره وصل کردیم. مثلا تمام هدفمون زائل شد. به عبارت دیگر، تنها وقتی امکان زمین کردن تابلوی فشار ضعیف از طریق هادی پن وجود دارد که نسبت به مجزا بودن بدنه های تابلوی فشار قوی و زمین نسبت به هم اطمینان حاصل شده باشد، که در عمل چنین حالتی به ندرت وجود خواهد داشت. مثلا یکی اصرار داره که بدنه تابلوی فشار ضعیفش از طریق الکترود فشار ضعیف زمین متصل بکنه و سازه پست هم سازه فلزیه، چی کار باید بکنه اگر بخواد این اتفاق نیفته؟ یعنی این همبندی اتوماتیک بین دو تا الکترود قوی و ضعیف ایجاد نشه. میگه تنها راهش اینه که شما از یک عایق استفاده بکنید، کفپوش عایق. مثلا شما اگر تابلوتو میخوای فیکس بکنی، تابلوتو بر روی یک کفپوش عایق قرار بدی و اون عایق ارتباط الکتریکی بدنی تابلوی فشار ضعیف رو از سازه ساختمان قطع بکنه. ضمناً اون عایق هم بایستی بتونه درجه عایقمندی بالاتری به اندازه U1 رو بتونه تحمل کنه. U1 چی بود؟ همونی که در بخش قبلی صحبت کردیم، U0 به اضافه R ضرب در IAM. یعنی همه اینها رو ما بایستی رعایت کنیم. بنابراین نتیجه گیری می شود که این کار تقریبا عملی نیست. اینکه ما بیایم بدنی تابلوی فشار ضعیف رو از سازه پست عایق بکنیم و مصائب و گرفتاری های خاص خودشو داره. موضوع بعدی، بند چهارم، چالش چهارم در حقیقت. اشکال دیگری که به اتصال زمین در پست های ترانسفورماتور مربوط می شود، وضعیتی است که کابل های زرهدار بدون غلاف عایق به وجود می آورند. چه کابلایی هن اینا؟ این کابل ها امروزه کمتر ساخته میشن. کابل هایی بودن در قدیم که این کابل ها زره داشتن، زره فولادی داشتن، زره فولادیشون در تماس با خاک بود و به نوعی این زره فولادی همانند یک جرم فلزی مدفون در زمین عمل میکرد. خب فرق کابل های با غلاف عایق، کابل های امروزی همه غلاف عایق دارن، یعنی شما اون کابل ها رو اگر توجه بکنید میبینید که یه روکش دارن، این روکششون معمولا از جنس پلی اتیلن یا از جنس معمولا پی وی سی هست. فرق کابل های با غلاف عایق و کابل های بدون غلاف عایق از نظر بحث ما در این است که کابل های اخیر، همین زرهدارا رو میگه، همینه که زرهش در تماس با خاکه، کابل های اخیر در تماس با زمین می باشند و چون در همبندی با اجزای زمین شونده شرکت دارند، علاوه بر این که به عنوان الکترود عمل می کنند، حوزه ولتاژ سیستم الکترودی را که به آن وصلن تا جایی که امتداد می یابند گسترده می کنند. آها، پس اختلالی که این ایجاد می کنند اینه، اگر شما یک طرف کابل رو زمین کرده باشید، این جرم فلزی دور کابل در تماس با زمینی حوزه ولتاژی اون الکترود رو تا هر جا که این کابل پیش رفته باشه با خودش چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. یعنی اینجاست که اختلال ایجاد میکنه و این کار ممکن است دو الکترود زمین را در حوزه ولتاژ همدیگه قرار دهد و یا ایجاد دو الکترود مستقل پست ها را با مشکل روبرو کند. نباید فراموش شود که تأثیر کابل های فشار ضعیف زره دار در بست حوزه ای اثر الکترود زمین ممکن است خیلی بیشتر از کابل های فشار قوی باشد. این هم نکته مهمی هست که این کابل های زره دار در تماس با زمین ممکن چه مشکلی رو ایجاد بکنند. بر ترتیب نیم نگاهی هم باید به این موضوع داشته باشیم که در دو سه صفحه آینده راجع به اینها مفصل بحث میکنیم. یادآوری: کابل های مجهز به زره یا با غلاف فلزی دیگر هنگامی که در تماس با زمین به حساب می آیند که پوشش یا غلاف عایق مانند غلاف پلاستیکی نداشته باشند. پوشش نهایی از کنف قیرندود عایق به حساب نمی آید. این کابل هایی که در قدیم استفاده می شوند امروز کم کم در حال منسوخ شدن هستند. این کابل ها زره فلزی در تماس با زمین بود و کنف هایی که قیرندود شده بودند اینها بر روی اونها قرار داشت. اونها رو به عنوان عایق در نظر نمیگیریم. شاید بعضی از شبکه های فرسوده قدیمی فشار ضعیف و فشار متوسط همچنان از این کابل ها دارن استفاده میکنن و ممکن است خیلی از دوستان این کابل ها رو دیده باشن، ولی امروز به دلیل مشکلات بهره برداری زیادی که این کابل ها دارن عملا این کابل ها استفاده نمیشن. این کابل هایی که ما امروز داریم همه کابل هایی هستن که روکش عایق دارن، روکش پلاستیکی معمولا دارن، پی وی سی. خب به طور خلاصه در ایجاد الکترودهای پست های توزیع باید به موارد زیر توجه شود: یک، برقراری یک یا دو اتصال به زمین که گفتیم اینکه یه دونه باشه یا دو تا باشه چی تعیین میکنه؛ خطوط فشار قوی متصل به پست تعیین کننده است. اگر خط فشار قویمون هوایی باشه احتمال برخورد سایره زیاده، در نتیجه ما بایستی دو تا الکترود زمین مستقل هم داشته باشیم. اگر ایجاد دو الکترود لازم باشد شرایط محلی امکان این کار را میدهد. دو، اینو باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون شرایط محل اجازه میده که ما دو تا الکترود زمین مستقل از همدیگه داشته باشیم، مانعی نداریم، یک اخلالگری اونجا وجود نداره که بیاد این دو تا رو به هم وصل بکنه. سه، اگر ایجاد دو الکترود لازم باشد بدنه عادی تابلو فشار ضعیف رو چیکار کنیم؟ به کجا وصل بکنیم؟ گفتیم دوست داریم که بدنه های تابلو فشار ضعیف رو متصل بکنیم به الکترود فشار ضعیف و اون یکی ها هم فشار قوی ها رو هم به الکترود فشار قوی متصل بکنیم. اما دیدیم این مشکل پیش می اومد. گفتیم اگر پست اسکلت فلزی داشته باشه عملا این امکان وجود نداره. پس ما بایستی یه فکر دیگه بکنیم. اگر پست کیوسک فلزی باشد یا اسکلت فلزی داشته باشد، سازه فلزی داشته باشد، بایستی بدنه تابلوی فشار ضعیف رو متصل بکنیم به الکترود فشار قوی و تنها نقطه خونسا رو به صورت جدا و ایزوله و مستقل زمین بکنیم. بعدی، آیا کابل های فشار ضعیف خروجی از پست دارای زره یا غلاف فلزی می باشند که مجهز به غلاف روی پلاستیکی نیستند
که اینم گفتیم اینم باید بررسی کنیم. بررسی مون بخواد به چه خاطره؟ به خاطر اینکه گفتیم این کابل های که دارای غلاف فلزی هستن، غلاف فلزی در تماس با زمینه، این حوزه الکترود رو چیکار میکنن؟ تا جایی که امتداد داشته باشن گسترده میکنن. یادآوری، امتداد حوزه ولتاژ الکترود نه تنها از طریق ذره کابل، بلکه هر نوع جسم فلزی دیگر مانند لوله و نظایر آن امکان پذیر هست. یعنی میگن اگر شما یک الکترود زمین داشته باشید، در نزدیکی الکترود زمین لوله فلزی عبور کرده باشه، این لوله تا هر جا امتداد پیدا کرده باشه، حوزه اون الکترود رو هم گسترده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اون الکترودتون ولتاژ دار بشود، این ولتاژ از طریق اون جرم فلزی، اون لوله فلزی منتقل میشه به ادعای لوله، یعنی حوزهش گسترده میشه. جمع‌بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین. احداث دو الکترود زمین برای هر پست مطمئن‌تر از یک الکترود است، مگر آنکه انجام این کار بی‌حاصل باشد. پس میگم ما تلاشمون میکنیم که دو تا الکترود بزنیم، ولی اگر بیفایده بود صرفا پول دور ریختنه، همون یه دونه اکتفا میکنیم. دو، اگر یک الکترود احداث شود و اگر یه الکترود احداث بشه که تکلیف روشنه، همه بدنه ها و نقطه خنثی فشار ضعیف رو به اون متصل میکنیم، اما ملاحظاتی هم داره. اگر یک الکترود احداث شود، برای پایین بودن ولتاژ اتصال کوتاه UF لازم خواهد بود R یا IM یا هر دو پایین باشند، کوچیک باشند. نظر به این که IM بستگی به عواملی خارج از کنترل تاسیسات دارد، مخصوصا باید در پایین نگه داشتن R دقت شود. اون IM به چی بستگی داره؟ اون جریان، یادتونه جریان اتصال کوتاه فاز به بدنه در سمت فشار روی، مقدار این IM در دست تاسیسات الکتریکی و بهره بردار نیست، به خیلی چیزهای دیگه هم وابسته است. به مقاومت اتصال به زمین در پست فشار قوی بالا دست وابسته است. در حقیقت این که در پست فوق توزیع تأمین کننده ولتاژ این به اصطلاح خط فشار متوسط، به این که در اون پست چطور ما نقطه خنثی رو زمین کرده باشیم، آیا امپدانسی سر راه اون قرار داده باشیم، NGR یا یک بوبین نوترالی رو سر راهشون قرار داده باشیم یا خیر مستقیما زمین کرده باشیم. خاطرتون باشه در پست های امروزی، در پست های فوق توزیع امروزی، نقطه خنثی ترانسفورماتور های 63 به 20 کیلو ولت، 132 به 20 کیلو ولت، 132 به 33 کیلو ولت، اینا پست فوق توزیع هن. نقطه خنثی معمولاً از طریق یک NGR یا از طریق یک ترانسفورماتور زمین میشه، و اون هم به خاطر این هست که جریان‌های اتصالی فاز به زمین رو مقدارش رو محدود بکنه. اگر این اتفاق نیفته، جریان ساکوت فاز به زمین مقدارش خیلی زیاد میشه و این IMA برای ما درد سرساز. بنابراین بهره برداران و متولیان شبکه فشار قوی کشور در برق‌های منطقه‌ای میکوشند که مقدار جریان اتصال کوتاه فاز به زمین رو پایین بیارن با استفاده از ادواتی که در پست فشار قوی به کار میبرن، که از حوصله این بحث خارج اگر فرصتی شد در آینده در خصوص این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. خب به طور خلاصه طبق IEC اگر یکی از دو شرط زیر برقرار باشد، احداث تنها یک الکترود زمین برای پست ترانسفورماتور کافی خواهد بود. یک، اگر همه یا قسمتی از کابل‌های متصل به پست، اعم از قوی و ضعیف، فشار قوی و فشار ضعیف، دارای ذره فلزی بوده و وصل به زمین باشند و طول کل این گونه کابل‌ها 1 کیلومتر یا بیشتر باشد. دو، اگر مقاومت بدنه‌های هادی پست نسبت به جرم کلی زمین از 1 اوم تجاوز نکند. میگه اگر یکی از این دو تا شرط یا هر دو تا شرط برقرار باشه، یه دونه الکترود زمین برای پست کافی است. نگاه کنید خطوطمون که متصل به پست هستن کابلی هن. یعنی چی؟ یعنی دفت شدن این کابل ها، یعنی اینکه احتمال بروز سائقه براشون وجود، احتمال برخورد سائقه بهشون وجود نداره و داره ذره فلزی هم هستن و طولشون هم از 1 کیلومتر کمتر نباشه. چرا صحبت از طول کابل میکنه؟ به خاطر اینکه میگه مبادا این کابل شما قبل از اینکه کابل بشه به خط هوایی متصل شده باشه و این خط هوایی احتمال برخورد سائقه رو داره، خب حالا اگر این تکه کابل طولش بیش از 1 کیلومتر باشه، فرصت داره که این اضافه ولتاژ سایقه رو دمپ بکنه، میرا بکنه. اما اگر طولش کمتر از 1 کیلومتر باشه، احتمال اینکه نتونه بر اون سائقه و بر اون اضافه ولتاژ غلبه بکنه وجود داره و احتمال داره باقی مانده ی اضافه ولتاژ سائقه وارد پست بشه و در نهایت مشکلاتی رو به وجود بیاره. چنانچه هیچ یک از دو شرط بالا وجود نداشته باشد، لازم خواهد بود قطع مدار فشار قوی، یعنی کلید حفاظتی که بالا دست این شبکه فشار قوی وجود داره. در پست فوق توزیع شما یک کلیدی دارید که تغذیه کننده این فیدر فشار متوسط است. میگه اون کلیده تنظیم اون، میگه چنانچه هیچ یک از دو شرط بالا وجود نداشته باشد، لازم خواهد بود قطع مدار فشار قوی در زمان مشخص انجام شود که شرایطش در آیسی 6364 پارت 4 442 ذکر شده. یعنی باید اون کلید خیلی سریع عمل بکنه و قطع بکنه. شرایطش کجاست؟ توی این آیسی و این شماره‌ای که داده شد. بند سوم میگه اگر دو الکترود احداث کردیم و تابلوی فشار ضعیف رو از طریق الکترود زمین فشار قوی زمین کردیم، خاطرتون باشه گفتیم اگر سازه ارتباط الکتریکی بین دو تابلوی الوی و انوی رو برقرار بکنه، ناچاریم بدنه فشار ضعیف رو از طریق الکترود زمین فشار قوی زمین بکنیم. میگه اگر این اتفاق افتاد، تابلوی فشار ضعیف پست باید با درجه عایق بندی بالاتری انتخاب بشه. طبق IEC توانایی مقاومت عایق بندی و زمان قطع برق فشار قوی برای تابلوی فشار ضعیف نباید از مقادیر جدول زیر بیشتر باشد. خب میگه بایستیم شما عایق تابلوی فشار ضعیف رو تقویت بکنید. به چه صورت؟ میگه باید عایق تابلوی فشار ضعیفتون بتونه 1.5 برابر ولتاژ UN. UN چیه؟ ولتاژ بین فاز و خنثی فشار ضعیف. میگه باید بتونه 1.5 برابر UN رو تحمل بکنه. اگر مدت زمان قطع کلید فشار قوی بزرگتر از 5 ثانیه باشه و 1.5 برابر UN به اضافه 750 ولت رو تحمل بکنه، اگر مدت زمان قطع کلید کمتر یا مساوی 5 ثانیه باشه. البته این رو هم عرض کنم خدمتتون که در مبحث 13 ویرایش سال 1395 اعداد این جدول تغییر کرده، حتما به اعداد جدید در مبحث ویرایش جدید توجه بکنید و این اعداد رو حالا صرفا جهت اطلاع بدونید. اعداد تغییر کرده و احیانا در آزمون‌ها و یا طراحیاتون به مشکل برنخورید. خب ما به ابتدای صفحه 178 رسیدیم، فایل داره حجمش زیاد میشه و احتمالاً دانلود کردن و براتون مقداری مشکل. بنابراین ما مقدماتش رو گفتیم برای پست های توضیح که چه شرایطی باید الکترود ها داشته باشن. انشاءالله در فایل بعدی سر مستقیما میریم سر اصل مطلب و چند تا کیس رو با هم دیگه بررسی میکنیم از صفحه 178 تا صفحه 180 و فکر میکنم بعد تا صفحه 185 کیس های مختلفی بررسی شده، کیس های واقعی هم هستند که اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و راهکار میدیم برای دوستانی که طراح هستند، میخوان بدونن که به چه صورت باید در پروسه ترانسفورماتوری عمل کنن، میتونن اینها رو دنبال بکنن. امیدوارم مجموع فایل هایی که تاکنون تهیه شده مفید واقع شده باشه. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما بزرگواران خوش.